شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران به ساعت 14 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در ساعت 14 امروز سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1404. در برنامه امروز هم به ادامه واکنش‌ها به انفجار بندر رجایی و اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا می‌پردازیم همراه گزارش‌های دیگری. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه ضمن حمایت از مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن اعلام کرد که کشورش با مقام‌های آمریکا در تماس نزدیک است. جان نوئل بارو شب گذشته پس از جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما از نزدیک در حال هماهنگی با مارکو روبیو و استیو ویتکاف هستیم، چون همانطور که می‌دانید هفته به هفته به زمان انقضای برجام نزدیک‌تر می‌شویم. وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه نفع اروپا در این است که ایران هرگز بوم نداشته باشد گفت: تا تابستان تصمیم مهم می‌خواهیم گرفت و به گفته او بستگی به ایران خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از تشدید نقض حقوق بشر در جهان و به ویژه در ایران ابراز نگرانی کرد. به نوشته عفو بین‌الملل، در سال 2024 مقامات ایران سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیدند و با جامعه بهایی و پناهندگان افغان برخوردهای خشن‌تری داشتند و هزاران نفر را به طور خودسرانه بازداشت، بازجویی، شکنجه یا محاکمه ناعادلانه کردند. عفو بین‌الملل در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد که مقامات ایرانی به اعمال مجازات‌های خشن همچون شلاق و قطع عضو ادامه داده و در اجرای مجازات اعدام نیز رویه‌ای خودسرانه در پیش گرفتند. کمیته بررسی علل انفجار و آتش‌سوزی در بندر رجایی در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد که کوتاهی در رعایت اصول ایمنی محرز شده و مواردی از خلاف اظهاری نیز شناسایی شده است. در اطلاعیه این کمیته به جزئیات بیشتری اشاره نشده. این کمیته افزوده است که علت‌یابی قطعی نیازمند بررسی‌های فنی و آزمایشگاهی است. استاندار هرمزگان شب گذشته اعلام کرد که تعداد جانباختگان به 70 نفر افزایش یافته و 22 نفر همچنان مفقود هستند. مارک کارنی، رهبر حزب لیبرال در انتخابات سراسری کانادا اعلام پیروزی کرد. اما هنوز مشخص نیست که آیا حزب او آرای لازم برای تشکیل دولت اکثریت را به دست خواهد آورد یا خیر. حزب کارنی برای کسب اکثریت باید دست کم 172 کرسی در پارلمان کانادا را تصاحب کند. اسوسییتد پرس گزارش داده که این پیروزی در حالی رقم خورد که حزب لیبرال ماها در نظرسنجی‌ها از حزب محافظه‌کاران عقب بود، اما تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر الحاق کانادا و اعمال تعرفه‌های تجاری موجی از ملی‌گرایی را در کانادا برانگیخت و به نفع لیبرال‌ها تمام شد. عقیل مالک، وزیر دولت در امور حقوقی و قضایی پاکستان، اعلام کرد که این کشور در حال آماده سازی اقدام حقوقی بین‌المللی علیه هند است. عقیق مالک به خبرگزاری رویترز گفت که اسلام‌آباد در حال بررسی مسیرهای حقوقی برای اعتراض به تعلیق معاهده آب رود سند توسط هند است. تنش‌ها میان دو همسایه پس از حمله به گردشگران در کشمیر تحت کنترل هند بالا گرفته است. اسلام‌آباد هر گونه نقش در این حمله که 26 کشته بر جای گذاشت را رد کرده است. هند معاهده 1960 درباره آب رود سند را تعلیق و اعلام کرد تا زمانی که پاکستان حمایت خود را از تروریسم کنار نگذارد این تعلیق ادامه خواهد داشت. برق مناطق گسترده‌ای در دو کشور اسپانیا و پرتغال روز گذشته برای چندین ساعت قطع شد و بامداد امروز مقامات دو کشور اعلام کردند برق حدود 90% مناطق مجدداً وصل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود مطرح شدن شایعه حمله سایبری در شبکه‌های اجتماعی، هنوز علت اصلی این قطعی مشخص نیست. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفت حدود 15 گیگاوات برق به مدت حدود 5 ثانیه به گفته او ناگهان ناپدید شد. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم گفت تا کنون هیچ نشانه ای از حمله سایبری وجود ندارد.
خبرها رو از همکارم سیاوش سعادتیان شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
مدیر کل بحران استان هرمزگان اعلام کرده است تعداد جانباختگان انفجار در بندر رجایی به 70 نفر رسیده است. در همین حال کمیته بررسی علت حادثه آتش سوزی در بندر رجایی اعلام کرد قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده و به گفته این کمیته مواردی از خلاف اظهاری نیز شناسایی شده است. گلناز اسفندیاری از آخرین ها درباره این انفجار گزارش میده.
با گذشت نزدیک به 4 روز از انفجار مهیب در بندر عباس، آمار کشته شدگان به 70 نفر افزایش یافته است و 22 نفر هم همچنان مفقود هستند. در همین حال، مقامات از پایان عملیات مهار آتش سوزی خبر دادند و گفتند که ادامه عملیات لکه‌گیری، آواربرداری و جستجو بر عهده مسئولین استانی خواهد بود. کمیته بررسی علل انفجار بندر رجایی روز دوشنبه اعلام کرد که قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز است. این کمیته در بیانیه اعلام کرد که در برخی موارد اظهار خلاف واقع وجود داشته و دستگاه‌های امنیتی در پی شناسایی خاطیان هستند. این کمیته گفته است که علت‌یابی قطعی این حادثه نیازمند طی شدن فرایندهای فنی و آزمایشگاهی است. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک ایران نوشته بود که در مورد محموله وارداتی روز شنبه اقدامات لازم برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص انجام داده نشده بود. رسانه‌های ایران درباره اینکه محموله شامل چه موادی بوده اطلاعاتی منتشر نکردند. سعید جعفری مدیر عامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که انفجار در محوطه آن رخ داد به خبرگزاری ایلنا گفته بود که محموله بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد دپو شده بود. این در حالی است که یکی از اعضای هیئت اعزامی مجلس هم از دروغ اظهاری در مورد محموله منفجر شده خبر داده است. مرتضی محمودی از اعضای هیئت اعزامی مجلس به بندرعباس گفته است که موضوع توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال پیگیری است. این حادثه مرگبار باعث همدردی و سوگواری بسیاری از مردم ایران از شهرهای مختلف و همچنین از خارج از کشور شده است که با موسیقی، نوحه و پیام‌های خود در شبکه‌های اجتماعی از این حادثه شدیداً ابراز تأسف کرده‌اند. در همین حال روزنامه شرق نوشته است که اطلاع رسانی محدود است و بسیاری از مسئولان به محض شنیدن واژه خبرنگار از پشت تلفن تماس را قطع می کنند. شرق نوشته است فعالان اجتماعی و نهادهای رسمی سکوت کردند. آنها یک جمله می گویند از مصاحبه منع شده ایم. روزنامه شرق از محمد یکی از کارکنان بندر که لحظه حادثه در 100 تا 150 متری انفجار ایستاده بوده نوشته است. برای او و همراهانش زمان یک لحظه از حرکت می ایستد، زمین می لرزد، صدای انفجار می آید و ناگهان باران آهن، فلز و شیشه بر سر و رویشان می ریزد.
از آخرین ها مرتبط با انفجار در بندر رجایی شنیدید. 72 ساعت پس از این انفجار همچنان ابهام ها درباره دلیلش ادامه داره. برخی از اظهار نظرهایی که در این گزارش شنیدید در گزارش خبرگزاری های رسمی ایران ساعتی پس از انتشار حذف شدش و همین باعث شده که فضای جاری در شبکه‌های اجتماعی حاکی از وجود تردیدهای جدی افکار عمومی نسبت به روایت و عملکرد حکومت در این حادثه باشه، روندی که درباره چند حادثه دیگر سالهای اخیر در ایران هم دیده شده و به یک شکل تکراری رسیده. با مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد درباره فاصله روایت‌های عمومی و رسمی از انفجار بندر رجایی گفتگو کردم و از او درباره تکرار این روند پرسیدم.
این بی‌اعتمادی در همه حوزه‌ها، از حوزه‌های سیاسی گرفته که جنبش‌های اجتماعی اعتراضی سرکوب شده، خواست‌های مردم، فسادهایی که در جامعه علنی شده که چقدر خود حکومت نقش داشته، دروغ‌گویی‌های پی در پی، شما نگاه بکنید درجه بی‌اعتمادی مردم به این نظام به گونه‌ای است که حتی در ماجرای کشته شدن رئیسی هنوز که هنوز ما هیچ خبر ندادیم که چگونه بود و به طنز مردم می‌گفتن که، یا یک حتی کارشناس‌های خودشون می‌گفتن ما نمی‌دونیم بالاخره کوه به هلیکوپتر خورده یا هلیکوپتر به کوه خورده. یعنی این درجه از ریاکاری سر سرنگونی هواپیمای اوکراینی که دیگه اوج این دروغگویی و ریاکاری حکومت بود. بنابراین مردم در کل تجربه تاریخیشون دیدن این حکومت انگار اگر موردی راستگویی بکنه اصلا موجب تعجب و بوخته. بنابراین این درجه از شکاف بین جامعه و مردم به گونه ایست که در مثلا این حادثه‌ای که با چنین پیامدهای اسف انگیزی هم روبرو بوده، روشنه که مطلقاً به این حکومت داده‌هاش و اطلاعاتش نه تنها اعتنایی نمی‌کنه، بلکه هر کدوم از این حوادث در واقع منشأ برآمد اعتراضات در افکار عمومی میشه. نظیر اینکه جناب جعفر پناهی گفته اصلا باید به رفراندوم گذاشت حکومت رو، یعنی انقدر مشروعیت حکومت کاسته شده است که به گمان این اتفاقات موجب نزدیکی مردم به حکومت که نمیشه هیچ، موجب خشم و اعتراض افکار عمومی و بی‌اعتمادی و شکاف بیشتر با حکومت میشه.
آقای درویشپور، تکرارش در یک بلند مدتی به چه سمتی میبره یک جامعه‌ای که نسبت به هر روایتی از حکومت داره اینچنین بی‌اعتمادی نشون میده؟
اگر مثلا به خود این حادثه نگاه بکنیم، مثل حوادث دیگه، مثلا آتش سوزی که تو پلاسکو، ساختمان پلاسکو بود، یا نمونه های دیگری، در کوتاه مدت ممکنه مردم همبستگی درون خودشون رو به اصطلاح در همدردی با قربانیان آن فاجعه بیشتر نشون بدن. در مثلا این ماجرای اخیر که انفجار اخیر، این همبستگی که مردم و همدلی که ایجاد شده کاملا آشکاره. ولی دراز مدت این افزایش بی‌اعتمادی موجب به گمان من میتونه خودش زمینه ساز حتی یک شورش اجتماعی بشه. شاید به نظر قلوب آمیز بیاد، ولی نگاه بکنید با توجه به تعدد این حوادث، هرچه حاکمیت چگونه بگم اعتبار اعتمادش رو در جامعه بیشتر از دست بده و هرچه تکرار این حوادث به خصوص اگر ابعاد گسترده تری پیدا کنه میتونه زمینه‌های اعتراض گسترده تری بشه. همین که الان میبینیم حتی فعالان جامعه مدنی با صراحت در داخل کشور، کارگردان به اصطلاح برجسته نادر جعفر پناهی علنا عنوان میکنه باید مسئله رفراندوم پیش رو قرار بگیره، در واقع بخشی از یک گفتمان سازی است که میتونه در دراز مدت به نظرم خود این حوادث رو به یکی از اون فرصت های انفجار اجتماعی در جامعه تبدیل بکنه.
به نظرتون با تکرار این حکومت، حالا عدم تاثیر این نوع رفتار آگاه نشده، یعنی آگاه نیست که این تکرار در نهایت در یک بلند مدت نمیتونه ادامه پیدا بکنه؟
شما درست میگید، اما ببینید اولا این حکومت در کدام زمینه احساس مسئولیت کرده که این زمینه دومیش باشه. اگر یک حکومت دموکراتیک میبود اصلا بر سر این حوادث میتونست استعفا بده، دولتش استعفا بده، وزراش استعفا بدن و اصلا به نتایج بسیار چشمگیری تبدیل بشه. حوادث به مراتب کوچکتر از این استعفاهای خیلی گسترده‌تر در کشورهای دموکراتیک در پی داشته، اما در جامعه‌ای که زبان اصلی حکومت در برخورد به مردم زبان سرکوبه، بنابراین فکر میکنم که شاید احساس میکنه که همچنان سلاح سرکوب سلاح برا و کارایی است و بنابراین اگه باز هم جامعه به سلاح با اعتراضات یا انفجار اجتماعی یا خیزش های دیگری روبرو بشه، میتونه با سلاح سرکوب برای به تمکین واداشتن یا به سکوت واداشتن اونها استفاده بکنه. کوتاه مدت میتونه این سلاح جواب بده، دراز مدت میتونه اصلا چند شیرازه خود کلین حکومت رو در واقع به چالش بکشه و در با خطر روبرو بکنه. فکر میکنم حکومت راهی شاید جز این پیش روی خودش نمیبینه و انتظار هر نوع تجدید نظری در تغییر این رویه به گمان من بسیار دور از انتظاره.
صحبت‌های مرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس مقیم سوئد، درباره فاصله روایت‌های عمومی و رسمی از انفجار بندر رجایی. مرتبط با همین موضوع، نگرانی‌ها درباره تأثیر زیست محیطی این انفجار هم در حال افزایش هست با توجه به تداوم آتش سوزی دست کم برای 3 روز و انتشار گازهای سمی در فضا که در اظهار نظرهای رسمی مسئولان جمهوری اسلامی هم منعکس شده. با اعظم بهرامی درباره تأثیرات زیست محیطی این انفجار هم گفتگو کرده بودم که او توضیحاتی درباره اون چیزی که تا به حال منتشر شده و تأثیر اون بر شرایط زیست محیطی منطقه ارائه می‌کرد.
این خیلی بستگی داره به جغرافیای اون منطقه و عاملی که اون آلاینده و آلودگی رو ایجاد کرده. در مورد حادثه‌ای که توی بندر رجایی اتفاق افتاد، هر دوی اینها تقریبا موقعیت نامشخصی برای ما داره، برای اینکه منبع و مبدا اصلی ایجاد آلاینده و آلودگی هنوز کاملا روشن نیست. مثلا سازمان بهداشت اعلام کرده بود که نیتروژن و آمونیاک و اکسید گوگرد و اینا رو وجودش رو تایید کرده بود، اما هیچ ایستگاه پایش آلاینده‌ای توی منطقه از طرف سازمان محیط زیست فعال نبود. حتی من دیروز کنترل می‌کردم ایستگاه پالایش آلاینده که توی اون منطقه هستن، حتی در خود بندر عباس هم غیر فعال شده بود و توی نقشه جهانی قابل رصد نبود. به این ترتیب خب وقتی پایش آلاینده وجود نداشته باشه، افزایش و کاهشش و اون محتویاتش خیلی وضعیت رو پیچیده میکنه. اما جغرافیای اون منطقه هم یه جغرافیای بسیار شکننده‌ایه، برای اینکه خب یه منطقه اسکله ساحلیه، بخش زیادی از مردم اون منطقه زندگیشون با صید و صیادی میگذره و همینطور ورود هر نوع ماده شیمیایی، چه به شکل مایع، چه به شکل جامد، چه به شکل گازهای آلاینده که در آب حل بشن، میتونن در میان مدت، طولانی مدت باعث آلودگی آب بشن. و خب اون وضعیت آلاینده های هوا هم که طبیعتاً باید مشخص باشه، ببینن از چه ماسکی باید استفاده بشه و تا چه مدتی این آلاینده میتونه پایدار باشه، که اونم باز بنا به منبع تولید آلاینده متفاوته. برای اینکه اگر اون گزارشی که منتشر شد که سدیم پرکلرات باشه که یه نوع ماده در تاسیسات نظامی مورد استفاده قرار میگیره، خب اون میتونه کلر و هیدروژن کلرید و این ترکیبات اینطوری پایدار سمی از کلر ایجاد کنه که طبیعتاً موندنشون در طبیعت، چه در روی پوشش گیاهی، چه روی سطح آب، چه در هوا، خیلی متفاوته با اینکه فقط مثلا اکسید گوگر و دی اکسید کربن اینا باشه. اما یه نکته مهم دیگه هم در مورد پرسش شما وجود داره و اونم اینه که اطلاعات شفافی وجود داشته باشه برای مدیریت امنیت و ایمنی محیط زیستی اون منطقه آسیب دیده. الان ما میبینیم که اون چیزی که مثلا کمیسیون کشاورزی محیط زیست اعلام میکنه با اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام میکنه، اطلاعاتی که رسانه‌های رسمی دارن میگن، از اونجا خیلی قطع چکانیه و به جز اون با هم در تناقض هم هست دیگه. مثلا هنوز هیچ کمیته اضطراری برای پایش مسائل محیط زیستی اونجا تشکیل نشده یا اعلام نشده، اگرم تشکیل شده خب و گزارشی ارائه نداده، که اینم موضوع مهم، یه چیزی نزدیک به 48 ساعت میگذره و این مسئله میتونه بحرانای در واقع پایداری توی اون منطقه ایجاد بکنه.
جنوب ایران با موضوع گرد و غبار در سالهای اخیر درگیر بوده و حالا هم که این اتفاق داره میفته، ممکنه که این شرایط بتونه تأثیراتی داشته باشه بر روی اون بحرانی که پیشتر وجود داشت.
طوفانای گرد و غباری که در جنوب، خب مراکزش متفاوت بوده، یعنی بخش زیادیش که اصلا از سمت عربستان و بیابانایش اون کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده یا از بخش مرکزی عراق، اما خب این میتونه هم افزایی داشته باشه، یعنی اگر اونجا منابع آلودگی پایدار باشن باقی بمونه و مهمتر از همه زباله هایی که در سر سوختن و آتش‌سوزی الان اتفاق افتاده به شکل صحیح و اصولی و استاندارد دفن نشن یا منهدم نشن یا از منطقه جمع‌آوری نشن، خب این میتونه چه با سیل، چه با پسرفت و پیشرفت آب، چه با بارندگی، چه با طوفانای غیر قابل پیش بینی شدید، اینا آلاینده ها تو هم توضیح هم در واقع تشدید بشه اون وضعیت آلودگی توی منطقه، که خب مهمه و باید جزو اون فاکتورهای مدیریت آلودگی و منطقه در نظر گرفته بشه. اما در مجموع چیزی که میشه بهش اشاره کرد به نظر من اینه که اطلاعات دقیق باید پایش بشه و رصد بشه و اینم بجز به وجود آوردن یک ایستگاه پایش میدانی در منطقه و همکاری مستقیمش با حتی دانشکده‌های اونجا، دانشگاه‌های استان خود استان هرمزگان و استان فارس و دانشگاه شیراز بتونن یه هماهنگی با هم داشته باشن که اینا رو رصد کنن، پایش کنن و ببینن که نوع اون آلاینده‌ها چیه و بعد اونجا میشه تصمیم گرفت که فاکتورهایی که میتونه افزایش بده این آلودگی رو یا اینکه فاکتورهایی که میشه مقابله کرد با اون اطلاع رسانی که به مراکز بهداشتی و عموم مردم نیازه چیه.
صحبت‌های اعظم بهرامی کارشناس حوزه محیط زیست بود درباره تأثیرات زیست محیطی انفجار بندر رجایی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وزیر خارجه فرانسه ضمن حمایت از مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن اعلام کرد کشورش با نزدیک شدن به زمان انقضای برجام با مقام‌های آمریکا در تماس نزدیک است و تا تابستان تصمیم مهمی خواهد گرفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با اشاره به تلاش‌های متعدد دیپلماتیک از اهمیت عظیم لحظه کنونی سخن گفت. اظهارات ژان نوئل بارو و رافائل گروسی شامگاه دیشب و پس از حضور آنها در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل بیان شد. وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد گفت ایران از تمام مرزهایی که متعهد به رعایت آنها شده بود عبور کرده و در آستانه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. با دامون گلریز کارشناس مسائل بین‌المللی درباره اظهارات وزیر خارجه فرانسه و نقش کشورهای اروپایی در میان مذاکرات میان تهران و واشنگتن پرسیدم.
اسرائیل اتفاقا چند روز پیش بنیامین نتانیاهو سخنرانی مفصلی داشت که نکات خیلی مهمی رو تهدید مشخص نظامی کرد جمهوری اسلامی رو برای برنامه هسته‌ای و الان هم اروپا اون هم شما به این تصویر توجه بفرمایید که وزیر امور خارجه فرانسه که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو در دست داره بعد از نشست غیرعلنی همراه با رافائل گروسی رئیس آژانس هسته‌ای هر دو در مورد این صحبت می‌کنن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای. گروسی مطرح میکنه که چند هفته بیشتر فرصت نیست تا اینکه این جنگ مطرح نشه و وزیر امور خارجه فرانسه هم تهدید میکنه که اگه منافع ما تأمین نشه ما مکانیزم معاشه رو فعال میکنیم. به گمان من اتفاقا این پیامش به تهران نیست بلکه پیامش به واشنگتن، همونجور که پیام سخنرانی نتانیاهو هم به واشنگتنه. واقعیتش اینه که اروپایی ها که نقش بسیار مهمی داشتن در طول حداقل این دو دهه گذشته در خصوص برنامه هسته‌ای، چه مذاکراتی که انجام شد فقط با اروپایی ها بود، ترویکای اروپا و چه مذاکراتی که به برجام رسید، کاملا الان کنار گذاشته شدن، همونجور که اسرائیل هم احساس میکنه که کنار گذاشته شده. هم اروپا هم اسرائیل به گمان من احساس میکنن که روند مذاکرات به سمتی نیست که منافع اونها تأمین بشه. برای اروپا مسئله فقط برنامه هسته‌ای نیست، بلکه مسئله ارسال موشک و پهپادهایی به روسیه هستش که اونجوری که مکرون در ژانویه مطرح کرد امنیت اروپا و یک چالش اصلی استراتژیک و امنیتی برای اروپا، فرانسه و کل منطقه هستش. از این جهت پیام اصلی به نظر من به واشنگتن بود.
خب حالا که یه مهلتی هم دارن تعیین میکنن، صحبت از تابستان داره میشه، فکر میکنید که میخوان یک جور زمانی رو بگذارن هم مقابله اگه به گفته شما آمریکا پیامش هست یا مقابله تهران که تا این زمان صبر میکنن و در باره استفاده از ابزارهای در اختیارشون مثل مکانیزم ماشه مصمم هستند؟
دقیقاً، یعنی هم یک نوع تهدید برای مذاکرات، همونجور که اسرائیل به شکل دیگری اون تهدید رو انجام میده، اروپایی‌ها قطعاً اگر از مکانیزم ماشه استفاده بکنن و الان دیگه به اندازه کافی دلایل متقن وجود داره برای اینکه بتونن سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، برای اینکه امریکا رو هم زیر فشار بگذاره که منافع اروپا رو در نظر بگیره، امریکایی که حاضر نیست اوکراین رو به راحتی حمایت کنه از نظر نظامی در مقابله با روسیه پوتین. از این جهت به گمان من واقعا یک هم تهدید و هم فرصته تهدید به این معنا که میدونید حتی قبول هم نکردن با جمهوری اسلامی روز جمعه یک روز قبل از نشست دور چهارم با آمریکایی‌ها در روم دیدار بکنن. به نوعی میشه بگیم قهر دیپلماتیک انجام شده و این تهدید برای اینه که اگر از مکانیزم استفاده بکنن قطعا این مذاکرات هم به اصطلاح عامیانه میره رو هوا و از این جهت هم به واشنگتن هم به تهران به هر دو دارن این پیام رو میدن و به گمان من پیامش به واشنگتن مهمتره. برای همین هم هستش که حاضر نشدن تا امروز به پیشنهاد تهران برای نشست در روم یک روز قبل از نشست تهران و واشنگتن پیام مثبت ارائه بکنن.
البته درباره برگزاری نشست همچنان گزارش‌های مختلفی داره میاد و ممکنه که نهایتاً تا روز جمعه تغییر بکنه، اما خب اگر آمریکا مخالف باشه واقعا اروپا میتونه بر تصمیم و نگاه خودش اصرار کنه؟
ببین این سوال خیلی سوال مهمیه. در اصل سوالی که شما مطرح میکنید اینه که آیا اروپا اراده سیاسی، همون اراده سیاسی که ما دیدیم چطور خامنه ای رو به پای میز مذاکره آورد برای استفاده از گزینه نظامی توسط ترامپ، این اراده سیاسی بود که خامنه ای رو پای میز آورد؟ آیا اروپا هم اراده سیاسی داره برای اینه که از مکانیزمش استفاده بکنه؟ حقیقتش من اگه خودم رو جای مقامات جمهوری اسلامی بگذارم، بنا به این اتفاقاتی که افتاده، بنا به واکنش هایی که اروپایی ها نشون دادن نسبت به ترور مخالفان جمهوری اسلامی، نسبت به آزار و اذیت شما و همکارانتون در رسانه های مختلف و الی آخر، این اراده سیاسی به اندازه کافی نیست. و چون این اراده سیاسی به اندازه کافی نیست، فشاری که اروپایی ها میارن برای جمهوری اسلامی خانشش این هست که این فشار برای این هستش که ما زودتر به یک نتیجه‌ای با آمریکایی‌ها برسیم. حقیقتش اینه که اروپایی‌ها اصلا حضور ندارن در این نشست. واقعا معلوم نیست چه بدبستانی انجام میشه. اونم با یه دولتی در واشنگتن که از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خارج میشه، که مسائل ارزش‌های بین‌المللی، حتی نظم بین‌الملل مثل اونجوری که بعد از جنگ جهانی دوم به دست اومد و در عمل حافظ امنیت اروپا بود رو زیر سوال برده، حتی شاید خارج بخواد بشه از پیمان ناتو و غیره. از این جهت اروپایی‌ها بسیار نگرانند، نمیدونن چطور باید با این موضوع برخورد بکنن، ولی به اندازه کافی هم اون وزن کافی برای اینکه اراده سیاسی خودشون رو بتونن روی میز بگذارن رو حداقل من ندیدم تا به امروز.
صحبت‌های دامون گلریز رو میشنیدید درباره اظهارات وزیر خارجه فرانسه پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما از دنیای انسان‌ها بریم به دنیای حیوانات و سفری بکنیم به دنیای گربه‌ها. گربه‌ها فقط شکارچی موش نیستند و از هزاران سال پیش تا همین امروز در باورها و زندگی روزمره انسان‌ها جا خوش کردند. از شهرام ابراهیمی بشنویم روایت راهی که گربه‌ها پیمودند تا به خانه‌های ما انسان‌ها برسند.
وقتی گربه تان روی مبل لم داده، بعید از فکرش را بکنید که چطور به یکی از نزدیکترین حیوانات به انسان تبدیل شده است. اما حالا تحقیقی تازه از دانشگاه تورورگاتای روم ایتالیا و دانشگاه اکستر بریتانیا تصویری تازه به ما می‌دهد. دانشمندان با تحلیل DNA استخوان‌های گربه‌های باستانی از سراسر مدیترانه به این نتیجه رسیدند که گربه‌های خانگی نه از اروپا بلکه از شمال آفریقا و مشخصاً از تونس آمدند. گربه‌ها خیلی دیرتر از آنچه تصور می‌کردیم وارد اروپا شدند، نه در دوران نوسنگی بلکه در عصر امپراتوری روم. پژوهشگران دو مسیر برای ورود گربه‌ها به اروپا شناسایی کردند. اول گربه‌های نیمه وحشی از شمال آفریقا که حدود 200 سال پیش از میلاد به جزایر مدیترانه رسیدند. دوم گربه‌های اهلی با ژن‌های امروزی که با کشتی‌ها و کاروان‌های رومی به اروپا آمدند. اما ماجرا فقط به اروپا ختم نمی‌شود. تحقیقات دیگر هم نشان می‌دهد گربه‌هایی که امروز در آسیا زندگی می‌کنند همان منشأ آفریقایی دارند. و البته گربه ها فقط شکارچی نبودند. در مصر باستان آنها را می پرستیدند، در اسطوره های یونان، روم و جزایر اسکاندیناوی هم کنار الهه ها دیده می شدند. پس گربه ها فقط مثل موش و گربه داستان عبید زاکانی شکارچی موش ها نبودند، بلکه این موجودات دوست داشتنی قصه دراز دارند تا که با پاهای نرم اما رد پایی کهن و ماندگار در دل باورها و زندگی روزمره انسانها جا خوش کنند.
با شنیدن این گزارش به ثانیه‌های پایانی ساعت 14 امروز میرسیم. از اینکه همراه ساعت 14 امروز هم بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید، هم با رادیو فردا و هم با وبسایت و شبکه‌های صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو مندم.